شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آذر، شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات و علوم اجتماعی هستیم. آقای دکتر نعمت آذر، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
همچنین با درود فراوان به شما که روشنگری این زمانه را به چه همت خودتون قرار دادید و اینکه نسل جوان ما رو در جریان تجربیات نسل پیش از خودشون از طریق همین گفت و شنودها قرار میدهید. با سپاس از شما
و درود بر شما که در این راه بزرگ همچنان حضوری پایدار و استوار دارید. جناب آذر، در سال روزهای تولد دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملی ایران هستیم. میخواستم از نقش مصدق و حضورش در یک دوره پرتلاطم و بسیار حساس تاریخی کشورمون، پایه گذاشتن یا در حقیقت ایجاد جنبش ملی که از مشروطیت آغاز شده بود و بعد به کودتای خائنانه سوم اسفند 1299 انگلیسی رضاخانی سزیایی این متوقف شده بود، که باز هم به حرکت در آمد و باز هم از اون توقف زمانی خارج شد و به پیش تاخت. زمینه های حرکت هرچه بیشتر آماده شد تا به نهضت ملی و بعد از اونم به کودتای ننگین و خائنانه آمریکای انگلیسی، شاه و دربار و کاشانی بهبهانی و بعضی مدرکداران و مثل بقایی و مکی و بعد هم اوباش، باز هم در اونجا متوقف شد. حالا میخواستم از نقش مصدق و حضور فعال او در این برهه از زمان با توجه به تمامی موانع و صدها، یعنی مصدقی که در برابر تمامی زورگویان و غارتگران جهان داخلی و خارجی برای احقاق حقوق حقه ملت ایران و بعدم به عنوان آموزگاری و نمادی و راهی برای زیست بشریت در آزادگی ایستاده بود، اون هم با صلح و دوستی و برابری و به دور از هر گونه خشونت و استبداد و فریبکاری و نیرنگ، رو برای همیهنان و به ویژه برای جوانان با جایگاه یک پژوهشگر و یک جستجوگر راستین تاریخ و مسائل اجتماعی توضیح بفرمایید.
بله، این همونطور که اشاره کردیم در به معنای دقیق کلمه، اون چه مربوط به مطالبات اجتماعی ما می شود، اون چه مربوط به آغاز جدید تاریخ ایران می شود که از مشروطیت است، اینها همه سرفصلش از انقلاب مشروطیت.
بله،
ببینید، ما یک در حقیقت جامعه در حال انتقال هستیم که این انتقال تاریخی یک جامعه به نام جامعه ایران دقیقاً با انقلاب مشروطیت آغاز میشه. یک مطالعه جدی راجع به اوضاع اجتماعی ایران زمینه ها و پیشینه های جنبش ملی، نهضت ملی که به صدور فرمان مشروطیت رسید، در حقیقت از میانه های دوره ناصرالدین شاه شکل گرفت و جلوتر از او مقدماتش به لحاظ ذهنی از شکست‌های بزرگ ایران در جنگ با روس، با روسیه تزاری آغاز شده بود. همان سالهایی که نایب السلطنه عباس میرزا حتی از بودجه شخصی خودش دانشجو می‌فرستاد به فرنگ که بتواند با جهان معاصر همزمان بشه ایران. به نحوی بالاخره اگر شما کرانه‌های شمال غربی رو از دست داده است به موجب دو قرارداد اسارت‌آور ننگ‌آلود ناگزیر گلستان و ترکمنچای، اقلا دیگر مرزهای کرانه‌های مرزهای شمال شرقی بیش از این از دست نرسید. اما این میان دولت مردی از طبقه اشراف جامعه ایران، از طبقه تحصیل کرده الیت و هم از نظر اشرافیت ممتاز، اما در این حال اروپا روش دیده و شناخته و نخستین ایرانی دارای درجه دکترای حقوق از تحصیل کرده در پاریس و در سوئیس، محمد مصدق. خب حالا میخیم اجمالا ببینیم که این دکتر مصدق در این روند تحول جامعه ایران، جامعه سنتی ایران، به جامعه ای که میباید به هر صورت علایم آثارش باید به سمت و سوی مدرنیته برود که تا امروز کشیده شده، این مصدق در این گیرودارها کیست، چه میکند؟ تا معلوم نشه کیست و چه میکند دیگه داوری پشت سرش از پیشا پیش نمیتوان کرد. اما چیز خیلی مهمی که بخواهیم آغاز کنیم، خیلی من از یک مبحث مثلا در درون مبحث استتیک زیبایی شناسی شعر صحبت میکنم. ما در زبان فارسی مثل هر زبان دیگه ای واژه های هم خانواده داریم.
بله.
نیمکت، میز، نیمکت، تخت سیاه، معلم، دانش آموز، ناظم، مدرسه، اینا واژگان هم خانواده هم. درسته؟
بله.
مثل این که بگوییم که بهار، سرسبزی، گل، گلفشانی، شکوفایی، از میشه که خوشبویی، پرستو، چلچله، بهار، اینا همه چی هست؟ اینها واژگان هم خانواده هست.
بله.
مثلا واژه شعر، کلمه شعر، خب با واژه، با وزن، قافیه، ردیف، مصرع، بعد شکل‌های گوناگون شعر، غزل، مثنوی، قصیده، اینا هم خانواده هست.
بله.
مصدق تنها رجل بزرگ ملی تاریخی ماست که در این قاعده واژگان هم خانواده نامش هم خانواده است با آزادی، با استقلال، با ایران، با حکومت ملی، با مشروطیت، و این تنها و تنها مال مصدق است. این سخنی از سر دوستانه هواخواهی نیست، با این قاعده که الان گفتم، و این قاعده واژگان هم خانواده.
بله.
واژگان آزادی و استقلال و حکومت ملی و مشروطیت و اینها رو جز با نام مصدق میخوایم با کی هم خانواده کنیم.
بله.
از آن سوی دیگر نام خمینی با دروغ، دین فروشی، کشتار، استبداد، جنایت، این هم بر هم خانواده.
بله.
این خیلی مسئله مهمیه که از این جهتی که با واژه آزادی و استقلال و حکومت ملی و مشروطیت اینا چندان با نام مصدق آمیختهاند که همینای نصف از این صفات چون برمی شماری مصدق باید تداعی میشه.
بله.
و این کم و این هم سخنی نیست بعد از این همه مسائل.
دقیقاً.
و جایی من می دیدم که یه جایی خوندم وقتی که همین الان باید به ذهنم می رسه که میدانیم که رضا شاه بیشترین الگوی خودش، الگویی که در چشم‌اندازش داشت، الگوی ترکیه بود، یعنی الگوی کمال آتاتورک بود.
بله.
در متعقش کردن و خورد کردن پایه‌های قدرتش برای برنامه‌هایی که داشت انجام بده. کیه برقرار برنامه که قرار بود انجام بده؟ چی بوده؟ اون برنامه‌هایی که قرار بوده که رضا خان هنوز رضا شاه نشده، خب هم وزیر جنگ مثلا قرار انجام بده، حالا بعد کم کم شده نخست وزیر که اون موقع میگفتن رئیس الوزرا، درسته؟
بله.
احمد شاه این حکم داده، ولی از سر ناگزیر خودش هم رفته به سفر، چرا که اصلا تاب نداشته که برای اونجا بماند. خیلی خوب. یکی اولین بار که من این نکته که میخواهم بگویم دیدم، متوجه شدم که این نکته جالبیست. ما میدانیم که مقداری کشاکش بود توی مجلس شورای ملی در همین قضیه که چگونه میشود که حکومت رو واگذار کرد به یک افسر قزاقی که خب البته حکم سرراسپهی رو گرفته، دو سه سالی هم وزیر جنگ دائمی بوده است و حالا هم داره رئیس الوزرا میشه. خیلی حالا برنامه این است که از سراسر کشور انبوهی عظیم از تلگرافات میرسه که همه قاطبه مردم جمهوری خواه شدن، یعنی افسران پادگان ها، نیروهای ایالات مهم بزرگ کشور در سراسر کشور مجلس تلگراف باران کردن که ما قصده قاجار رو نمیخواهیم و قصده قاجار رو نمیخواهیم و جمهوری میخواهیم.
بله بله.
همه اسنادش هست.
بله.
و بعد هم یاد داشته زیبای بهار هست که چه بهاری، این چه جمهوری که من معانی مردمیش نمیفهمم، اما این قوای نظامی در سراسر کشور و همین تومارهای به فرموده امضا شونده در دور افتاده ترین دهات کشورم، اینا میدونن که مزایای دموکراسی چیه، عشقی و بهار و اینا نمیدونن. خیلی اما اینا همه کم و بیش میدانیم. اون نکته که الان میخوام بگم این است که یادم روزی یکی از این آمیختگان با سلسله پهلوی کل استدلالش این بود که همه گویا درگیری مصدق به اون نطق معروف تاریخیش وقتی ماسه ایشان مجلس میخواسته به اون ماده واحده، یعنی در حقیقت مجلس وادار کرده بودن، مقدمات که عالم آدم میدونن که پیش از این مسائل که مطرح بوده، بعدها بسیارانی از کموش از منتقدین مصدق این ایراد به گمان خودشون برو وارد میکردن که چرا هنگامی که میخواسته از سردار سپه رضا خان وزیر جنگ و اکنون رئیس الوزرا، چرا وقتی که قوقای جمهوریت برخواسته که آدمایی مثل مدرس به مخالفت برخواستن، چرا این میان از دکتر مصدق سخنی شدیده نمی شود در مخالفت رئیس جمهور شدن رضا شاه؟ اما اون نطق تاریخی معروف مصدق که تا دانشکده حقوق در جهان باشد اون قابل تدریسه، این که همه نیروها و اختیارات بدیم به کسی که اکنون همه اینا رو به طور قانونی به حسرت ظاهرن داره.
بله بله.